أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. عرض کردیم که ادله‌ای رو با هم میخونیم که توسط برخی بهش استدلال شده، و البته ما اگر دلیل دیگری هم بیابیم که یمکن ان یستدل ارائه میکنیم. ادله‌ای که اشاره میکنند به جواز سبت در مورد خاصی، طبیعتا اگر دلیل کامل باشه تخصیص میزنه به ادله تحریم که به نحو مطلق خوندیم، و البته یکی از مخصصاتی که ارائه شده بود بحث تقاص بود که اون رو قبول نکردیم. حالا ببینیم آیا در مورد خاصی، مثلا در رابطه با دشمنان اهل بیت یا دشمنان خدا، اینها میشه سب کرد و جایزه یا نه. عمده استدلال به سه بحثه، یکی آیات که پنج آیه مورد بحثه، یکی روایات که خواهیم خوند، و بعدی هم به سیره ائمه که خودشون بعضن این کار رو انجام دادن. فرق روایات و سیره همینه که روایات تجویز برای بقیه است، اما سیره نه، رجوع میکنه ببینیم خود ائمه بعضن چون این کاری رو انجام دادند. ادله ای که خوندیم، آیات رو خوندیم، یه آیه مونده که امروز بهش اشاره میکنیم. منتها آیات عمدتاً پیرامون این بود تا اینجا که در قرآن به یه توایفی اطلاق کلاب و حمر شده بود. دو آیش این بود که گفته شده بود که انهم حمار، یا تعبیری که انهم حمر مستنفره، گویی اینها مانند یک سری چارپایان حمار مستنفره هستند. و یکیش بود که مثلهم که مثل الکلب، و یکی هم مطرح شده بود که مثل الحمار. در دوتاش مثل حمار دانسته شده بود، در یکی کل انعام، یکی هم مثل کلب. اشاره به سه تا اشکال کردیم در دلالت. یکی گفتیم اینها فعل الله، از فعل الله نمیشه جواز فعل انسان رو به دست آورد. دو موضوع متفاوتن، نسبت به هم مخصص نیستند. اگه کسی بگه بر اینا حرامه بر اونا جایزه، و هم ارتباطی ندارن، تعارضی ندارن که استفاده ازش بشه. بله، ما میتونیم بگیم چون خدا انجام میده پس قبح ذاتی نداره. دلیل ما هم قبح ذاتی نبود که بخوایم بگیم، چون ما در بحث عقل اشاره کرده بودیم که ما قباحت رو میفهمیم، ولی حکم جزئی است در مورد خاصی است که بحثش جای خودش. دومین دلیلی که اقامه کرده بودیم این بود که دست شما در نخواهی برش کنه حالا خودم برسیم. دومین دلیلی که اقامه کرده بودیم، یعنی اشکالی که مطرح شده بود، این بود که این مطالبی که گفته شده ممکنه در مقام انشاء سب نباشه. داره یه صفتی رو بیان میکنه، میگه این کار چون این صفتی رو داره، و نمیخواد بگه که هر کسی این کارو میکنه کنهو سگه، یا مثلا فرض کن مثل کلب ایناش. میگه این صفت صفت سگواره، این صفت صفت انسانی نیست. و البته اینو اگر در بعضی از مواردم نپذیریم در دلالات آیات، اشکال سوم جدیتره و اون این که این آیات لوفرزم که دلالت بر جواز داشته باشن در جایی است که به نحو غیر معین باشه، یعنی فرد خاصی مد نظر نیست، بلکه توایفی هستن. مثل این که انسان بگه آقا هر کسی خدا رو در زندگیش نمیشناسه، خب این کأنهم حمر مستنفره، این به عنوان کلیه، فقط استثناش در همین مقدار میتونه باشه. دلیل پنجمی که مطرح شده اساسا دلالت نداره ولی لطافتی درش هست. در سوره مؤمنون میفرماید که کفار رو میکنن به خدا، میگن ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، میگه خدایا ما رو از جهنم بیرون ببر، اگه دوباره انجام دادیم اون وقت ظالمیم، دیگه این کارو نمی کنیم. خب خدا چی بهشون میگه؟ قال اخسئوا فیها ولا تکلمون، رانده شوید از اونجا، حرفم نزنید، برید دنبال کارتون، حرف نزنید. ببینیم در اینجا تعبیر اخسئوا به کار رفته. اخسئوا رو گفتن یعنی چخ کردن به سگ. چطور سگ رو چخ میکنن، ردش میکنن؟ ازا گفتن در اونجا در قیامت خداوند با اینا مثل سگ برخورد میکنه، میگه چخ بیرونشون میکنه. خب استدلالم به اینه که این یه نوع سب، در حالی که اولا مسئله مربوط به قیامته، مربوط به دنیا نیست، احکام مربوط به دنیاست، مربوط به قیامت نیست. ازا اینا اصلا ربطی به هم ندارن که تخصیص بزنن هم رو، همونطور که راجع به فعل الله. نکته دوم این که این سب نیست. به این نکته ای که الان بخوام بگم توجه کنید، این در خیلی جاها به کار میاد. اگر من به شما گفتم آقا شما را سب میکنم، این سب نیست. من اگر به شما گفتم من شما رو صدا خواهم کرد، این ندا نیست. اگر به شما گفتم من سوت میزنم، این سوت زدن نیست. سوت زدن یک کار دیگری است، این حکایت از او میکنه. سوت زدن عبارت است از این که شما از دهنتون یک صدای خاصی رو خارج کنید. اگه بگید من سوت میزنم، گفتن سوت زدن، سوت زدن نیست. کما اینکه اینو همه میفهمیم، میگن با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. حلوایی که شیرین میکند غیر از حلوایی است که اسمشه. ما یک سری کارها عینیه، الفاظ وضع شدن برای حکایت از اونها. یه سری کارام عینیه، منتها مربوط به دهنه، مربوط به بیانه، ولی الفاظ باز وضع شدند برای حکایت از اونها. این همون نکته است که ما در بحث صیغه امر و ماده امر میگفتیم. میگفتیم اگر یک کسی سخنرانی میکنه، این به این معنا نیست که لفظ سخنرانی رو در زبان خودش میاره ها. سخنرانی کردن یه فعل عینی خارجیه، اسم اون کار سخنرانیه. سوت زدن اسم یک کار واقعی خارجیه. امر به معنای الف میم را اسم برای انشاء کردنه. لذا افعل به حمل شایع امره، نه به حمل اولی. امر به حمل اولی امر، نه به حمل شایع. من شما را امر کردم امر نیست، جمله خبریه، اصلا جمله انشایی نیست. من شما را نهی کردم این جمله جمله خبریه، اصلا جمله انشایی نیست. بین اینا توجه بشه. وقتی ما میگیم من به شما، حالا بیاییم وارد بحثمون بشیم، من به شما اخسعو میگویم، این خودش معنی شیخ کردن نیست. اخسعو گفتن غیر از شیخ کردنه. این نکته هست در قرآن، لذا میگه به اونها اخسعو میگویند، نمیگه اونها را چخ میکنند، میگه به اونها میگویند قال اخسعو. اگه میگفت اخسعو میگفت چخشون کردن، میگه میگویند اخسعو. ببینید فارقش چیه. برای اینکه بفهمیم یه مثال ساده بزنم. من میگم کسی که از در اومد زید چخش کرد، این حکایت میکنه از اینکه این کار رو او انجام داد. اما اگر گفتم کسی که آمد زید به او گفت که چخ میکنم، چخ نکرده که، گفته چخ میکنم. به همین جهت اخسعو باید به معنی دیگه اینجا به کار بره. به آنها میگویند بروید، به آنها میگویند رانده شوید، باید به معنای دیگری به کارش ببریم. فعلا به آنها میگویند که چخ کنید معنا نداره. نگفته به آنها میگویند چخه، گفته به آنها میگویند اخسعو. اخسعو اسمیست برای آن کار، نه خود اون کار. اگر اون کار رو انجام دادید نباید بگید به اونها میگویند اسم آن کار را، باید بگید به آنها آن کار را میکنند. مثال دیگه بزنم. اگر شما آمدید خونه من باید به شما پلو بدهم، نه اینکه بگویم پلو میدهم. بگیم آنها که میان به آنها میگوییم به شما پلو میدهیم، میگوییم پلو میدهیم که پلو نیست. اونم نمیگه انا ظالمون که اونا گفتن، بعد بهشون خداوند چخه کرد آنها را ترد. نه، میگه خداوند به آنها میگوید اخسعو. اخسعو امره، اینجا به معنی رانده شدنه، اینجا نمیتونه معنی چخ کردن باشه. اگه اونجوری بود باید میگفت خسعهم الله مثلا، خدا آنها را چخه کرد، یا سخسعهم الله، خدا آنها را چخه خواهد کرد. نه، قالا نباید بیاد توش، قالا معنا رو عوض میکنه. بله، معقول قول چیه؟ گوش کنیم، معقول قول چیه؟ امره، امره به چخه نیست، امره اخسعوه. درسته. من، ببینید جمله رو، جمله رو دقت کنید. اولا اینجا معقول قول خود قال است،
نه اخسعوه.
اون معقول قول معقول معقوله. ببینید داره میگه وقتی کفار وارد جهنم میشوند، با خدا میخوان صحبت کنند، خدا بهشون میگه اخسعو، خدا بهشون میگه اخسعو. آیا میتونیم بگیم خدا بهشون میگوید چخ کنید؟ اخسعو، چخ کنید، نه شخفید نیست. میگونم گوش کنید، میگه خدا به آنها میگوید چخ کنید، اخسعو چخ کنید. اگه میخواست باشه باید اینجوری میشد، میگفت آنها که با خدا صحبت کردند خدا آنها را چخه میکند، این گونه باید میگفت، معنا نداره اینجوری بلا، خدا با آنها گفت چخ کنید، معنا نداره، خدا با آنها گفت رانده شوید، این لذا باید معنا رو از معنای اسم صوتی دراریم به معنای دیگری بریم، اتفاقا این از معانیش هم هست، خسعه یکی از معناش هم رانده شدن، یعنی برید دنبال کارتون، نه برید دقب، تعبیر گمشی تعبیر بیادبانه شه، اب نداره، ما میخواییم بدیم دوشنام حسب بیانه، نمیگیم تحقیر و تخفیف نیست، بوش کنیم بله؟
به خطاب به خود سگ
میگن چه خسد
دیگه، به خود سگ میگن چه خه،
این حکایتش، همین رو میخوام بگم، به سگ نمیگن اخسد، اخسد حکایت از اونه، ضمن این که این کلن اخسعو به معنای الزامن چخه کردن سگ نیست، به معنای رانده شدنه، به معنای ترک کردنه، بزام در قرآن میگه اونها که آمدند با خدا صحبت کردن خدا بهشون گفتش که تر شوید بروید رانده شوید، اگه بهش بگن شیخه بله، ولی اگه بهش بگن اخسع، حالا به این معنا که عرض کردیم دیگه ببینیم، اما در رابطه با روایات، حالا در هر صورت اون آیه مسئله دو تا مشکل دیگه هم داره، یکی دوباره فعل الله بود، یکی این که اصلا مرود قیامت بود، اما در روایات یه روایت بسیار مهم داریم که خب این روایت یه شاید یه هفته ای هم وقتمون رو بگیره، مع الاسف دوباره به این تعطیلات فاطمی هم میخوره، دوباره بینش فاصله میفته، روایت بسیار مهمی هم هست و این سالها هم خیلی مورد بحثه، روایت بهتان، روایت داوود ابن سرحان، ببینیم صحیح هم هست، محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، صفحه 211 در روایت 210 در این روایت بعضی از نسخه ها محمد ابن یحیی عن محمد ابن محمد ابن الحسین داره، یه محمد اضافه شده توش، لذا بعضی ها گفتن این سندی نداره، در حالی که نه، روایت محمد ابن حسین، محمد ابن حسین ابن عبدالخطابه که خب از اجله هم هست، بسیارم بزرگانه، محمد ابن یحیی العطار از ثقاته، از محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از اجلای، داوود ابن سرحان او هم از ثقاته، از امام صادق روایت کرده که قال رسول الله، پیامبر فرمودند اذا رأیتم اهل الریب والبدع، وقتی شما اهل ریب شک و بدعت ها رو دیدید، من بعدی بعد من، فاز حرو، این بذاره با هم اشتباه شده نوعش، یعنی اظهار کنید، امر به جمع، البراءت منهم، بگید آقا ما از شما بری هستیم، و اکثرو من سبهم، خیلی هم بهشون فوش بدید، تازه یک کم هم نه، اکثرو، ولغول فیهم، در رابطه باشون حرف بزنید، حالا قول فیهم هم به معنای اینه که در رابطه باشون حرفای بد بزنید، یعنی بدشون رو بگید، ولوقیعه، وقیعه چنان که خواهیم خوند یعنی غیبت، غیبتشون رو بکنید، و باهتوهم، اونها رو حالا به بهتان ببندید، یعنی تهمت هم بهشون بزنید، که البته این معنا رو برش میگردونن، میگن این مراد نیست. کیلا، چرا؟ کیلا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام، تا اینکه اینها طمع نکنند که بخوان در اسلام فساد کنند. و یحذرهم الناس، یعنی کیلا، تا اینکه مردم از آنها بر حذر باشند. ولا یتعلمون، که نسخه بدل داره، لا یتعلمون، جاز همون هم درسته چون کیلا داره، کی لا یتعلمون من بدعهم، و همچنین هم از بدعتهای اونها چیزی یاد نگیرند. یکتب الله لکم بذالک الحسنات، خداوند به سبب این برای شما حسنه می نویسه. و یرفع لکم بهی الدرجات فی الاخره، اگرم اینو انجام بدید در آخرت درجه به درجه براتون اضافه میشه. خب این ظاهر داستان خیلی روایت عجیبیست و البته خیلی هم مورد بحث. چهار چیز رو گفته در اهل بدعت انجام بدید. یک، سبشون کنید. دو، غیبتشون بکنید. سه، در رابطه با اونها حرف زیاد بزنید. چهار، بهتان بهشون بزنید. و همش رو حالا بگیم جامعشون همون براعت، از اونها تبری بجوید، یا نه اصلا یه مطلب پنجمی باشه که تبری غیر از اینا باشه، اینا مصادیق تبری باشه. این از روایاتیست که خیلی هم مورد توجه به افراد قرار گرفته، و این بحث بدعت از مسائلی است که در روزگار ما این ظاهریه، و البته از تو طول تاریخی که بوده بعضی از فقهای مهم اهل سنت اینها حسابی به این مسئله توجه داشتند. این اهل سنت و به خصوصا بعدها روزگار ما داعش و اینا به شدت به این مسئله بها میدن که هر کسی خلاصه هر چیز جدیدی میاره بدعته، و بعدم که بدعت بود تکلیفم روشن. قبل از اینکه مطلبی از مرحوم مجلسی بخونیم که اصلا بدعت یعنی چی، چون اینم مهمه که بگیم اصلا بدعت یعنی چی، توجه بکنید این روایت در نقل های دیگه هم هست، اما اینقدر گلاز و شداد انواع و اقسامش گفته نشده. روایت ها رو ببینید، صفحه 212. حسین ابن محمد از معلی ابن محمد ان محمد ابن جمهور العما یرفعه مرفوع است، قال قال رسول الله اذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه، اظهار علم بکنه، فمن لم يفعل فعليه لعنت الله. به همین سند دوباره از محمد ابن جمهور قال من عطا ذا بدعه فعظمه فانما يسعى في هدم الاسلام، کسی که میره پیش یک صاحب بدعتی و او رو بزرگ میداره، تعظیم میکنه، این بزرگ میداره، او داره در حقیقت در هدم اسلام سعی میکنه، تلاش میکنه. این البته ظاهرش هم اگه نتونیم اهل بدعت رو درست معنا بکنیم، خب معلومه دیگه، من میگم شما اهل بدعتی، شما میگی بنده اهل بدعتم، همه شروع میکنیم من فحش دادن، یعنی تجویز یک نوع نقار، بعدم هرکی به هرکی. و این روایت اتفاقا از اون تیغه هاییست که بعضا دست آدم های افتاده و خیلی هم بد ازش استفاده شده. برخی از بزرگان تو خاطراتشون داره قبل انقلاب میگه ما رفتیم خونه یه کسی از این کسای آخوندهای خیلی محترم وجیه با فضلم هست، حالا اسمشو به کار نبریم، در خیلی به انقلابیون بد میگفت، اوائل هم خودش انقلابی بوده، بعد به انقلابیون خیلی بد میگفته. سر داستان دکتر شریعتی که حرفا رو زده بود و صدا شده بود، از علمای تهران بوده، برود به قوم نبوده. او میگفتش که این نوشتن هم مکتوب قصه ای که نقل کردند، که ما رفتیم اونجا، بعد مدتی مرحوم آقای طالقانی جلسه ای گذاشت، این به این گفت حالا شما چرا انقدر فوش میدی به اینا، بحث کنید و اینا. این گفت آقا از این به بعد مسئله بالاتر از اینه، من هر دروغی هم باشه به شما میبندم، میگم عرق خوردید، میگم نمیدونم زناکاری، هر چی باشه. گفتیم آخه چرا؟ گفت بخاطر روایت، چون شما اهل بدعتید و لذا هم میشه بهتان بهتون زد و هم میشه وقیعه گفت براتون، هم میشه اساسا ولقول فیه، هر چی بخوای بگی بگو، یعنی اگر بشه هر چی هم گفت. خب البته اگه طرف مقابلم بگه تو اهل بدعتی، اونم شروع بکنه، همه شروع میکنه، همه میشه که شده دیگه، همه به هم فحش میدن بدون اینکه اساسا حساب کتابی داشته باشه. و در دراز مدت، البته اینو بدونید، در دراز مدت، کوتاه مدت حتما صاحب این کسی که میگه اثر میبره، ولی دراز مدت معمولا اونایی که این کارو میکنن خودشون بیشتر از چشم میفتن، چون بالاخره این خلاف فطرت عمومی است که کسی هم رو دهن وا کنه هرچی بگه. لذا به طور عادی مردم در دراز مدت، به خصوص اگر یواش یواش چیزایی هم بیاد که توضیح بده که این دروغ بوده این دروغ بوده، معمولا اثرشو کم میکنه. اگر ممکنه هم از دراز مدتش بشه 100 سال، ولی اینجور نیست که حالا یه مکتب از این بتونه پایش رو این اساس بذاره. خب اهل بدعت چیست؟ اهل بدعت رو مرحوم مجلسی ایشون میگه ببینید، مراد اون چیزهایی نیست که ما یک عموماتی در شرع براش داریم، ما یک چیزهایی داریم که اینها، مثلا شما بگی خب آقا در زمان رسول الله که مسواک اینجوری نبوده که از این چوبا باید بگیری بذاری دهنت، بس بدعت. زمان رسول الله مثلا فرضاً تلویزیون که نبوده، بدعت. زمان رسول بدعت یعنی هر بدعی از ابداع میاد دیگه، هر چیز جدیدی. زمان رسول الله شوفاش که نبوده، پس بدعته. موکت نبوده، بدعته. ساعت نبوده، بدعته. یه تعریفی باید از بدعت ارائه داد تا خودمون رو گرفتار این نکنیم. یه مطالعه بکنید، یه مقدارم از فردا زودتر بیاییم، حالا وضع کرونا بهتر شده بیشتر برسیم بخونیم.